اون مطالبی که یکی از اتاقهای فکر ایالات متحده آمریکا به نام مؤسسه هوور که وابسته به دانشگاه استنفورد هستش، یک مقاله ای رو اینها منتشر کرده بودن که مقاله توسط عباس میلانی، توسط هنری مکفال، توسط لری دایاموند این منتشر شده بود، مبنی بر این که ما بریم فاز مذاکره با جمهوری اسلامی ایران رو ایجاد کنیم برای ترویج پروژه دموکراسی خودمون. مردم عزیز ایران، اون پروژه دموکراسی که آمریکا میخواد باز کنه تو کشور ما، شما نمونه از هامنشمسش رو در عراق میبینید چه پروژه‌ای رو ایجاد کردن، شما این باب دموکراسی رو در افغانستان میبینید چه پروژه‌ای رو ایجاد کردن، شما در سوریه میبینید. به تعبیر اساتید حاذق علوم سیاسی، اینها سالیان سال دیگه وارد پروسه ملت‌سازی، حالا دولت‌سازی که هیچ، وارد ملت‌سازی هم نخواهند شد. لذا امروز آمریکا با دو برد و با دو ابزار اینسترومنت به سراغ ما اومده، باب تعامل و باب تقابل. در هر دوش هم دنبال اضمحلال و فروپاشی نه تنها نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران، دنبال فروپاشی و تجزیه و تلاشی کشور ما ایران هستش.
بنابراین باید قطعاً به نتیجه نخواهد رسید.
بنابراین باید خیلی حواسمون جمع باشه، چون رهبر شهیدمون اشاره کردن، من تو برنامه قبلا گفتم پایان بخش عرائزم، اگر خدا نکرده ما این گزک رو به دشمن بدیم، اتفاقی که در سوریه افتاد یک خیلی چیز کوچک، یک اپسیلون از اون چیزی هستش که میخوان تراژدی که در ایران. بنابراین ما باید هوشیار باشیم، این حضور رو در صحنه رو داشته باشیم و مسئولین و کارگزاران هم باید حواسشون باشه که از طریق آسانسازی زندگی و معیشت این فضا و گزک رو به دشمن ندن انشاءالله.
سپاسگزارم. ممنونم آقای دکتر اسدالله پازوکیان، استاد دانشگاه و تحلیلگر مسائل سیاسی که همراه ما بودید. از شنوندگان گرانقدر رادیو تهران هم سپاسگزارم، در این روز تعطیل همراه ما بودند با برنامه گفتاورد و موضوع دومینوی شکست امریکا در تنگه هرمز رو بررسی کردیم. اونچه که شنیدید حاصل تلاش همکارانم در رادیو تهران، تهیه کننده خوب برنامه‌مون جناب ماهر بود، سرکار خانم زهری محمدی صدا بردار خوب بود و من هم افتخار داشتم میثم رشیدی مهرآبادی در این برنامه در خدمتتون باشم. امیدوارم که در برنامه‌های دیگر گفتاورد هم ما رو همراهی بفرمایید. تا اون برنامه همه شما بزرگواران رو به خدای بزرگ می‌سپارم. خدا یار و نگهدار شما.
خب ممنونم از همکارانم در برنامه گفتاورد. روز شما هم به خیر. نمیدونم تا حالا اگر که گذرتون به شهر زیبای شیراز افتاده به تخت جمشید رفتید یا نه. اگر نرفتید که حتما تشریف ببرید. حالا با یک سری عینک‌های واقعیت مجازی، اون راهنماهایی که وجود دارن، میتونید اون اصالت، اون ابهت و شکوه تخت جمشید رو خیلی خیلی بهتر درک بکنید. ستون‌های تخت جمشید رنگی بودن در همون زمانی که ساخته شدن، اما به مرور زمان با گذشت زمان و فرسایش‌ها به رنگ سیاه تغییر رنگ داده، رنگ این ستون‌ها. میخوام بگم که گذر زمان این ستون‌ها رو از بین نبرده، مقاوم‌ترش هم کرده اتفاقاً، و اراده ما مردم ایران هم شبیه به ستون‌های تخت جمشیده. هزاران سال گذشته و ما هنوز ایستادیم مثل اجدادمون، مثل نیاکانمون، و این اراده یه اصالتی هستش که با هیچ لرزه‌ای نمی‌ریزه زمین، با هیچ لرزه‌ای از بین نمی‌ره. یه جمله من دیدم چند وقت پیش از کوفی عنان، دبیر کل سابق سازمان ملل متحد، که حالا توی خاطره‌ها و دیدارهایی که درباره ایران صحبت کرد و اینها یه جمله رو گفته، اونم اینه که ایرانی ها ملتی هستند که هرگز نباید با زبان تهدید با آنها سخن گفت. آنها تاریخی دارند که به آنها یاد داده چگونه در برابر تندبادها خم نشن، حتی خمم شدن نشکنن. اراده اونها ریشه در غنای فرهنگیشون داره. یعنی ما فرهنگی داریم که همیشه بهمون کمک میکنه از تندبادها، از اتفاقات حتی بعد سر سلامت عبور بکنیم. و تو این شرایط که حتی اگر جلوی یک قطره رو بگیریم و از هر یک ریال سیانت بکنیم، داریم کاری میکنیم که خیلی کار هوشمندانه ای هستش و مثل اینه که سدی خواهد شد برای فردا و نخواهد شکست. پس حواسمون باشه به اصلاح الگوی مصرفمون در برق، در آب و در سایر در واقع انرژی هایی که داریم استفاده میکنیم، تا انشاءالله با ابهت و اقتدار و عزت از این برهه تاریخی هم عبور بکنیم. ساعت 11:05 هست. دعوتتون میکنم که با رادیو تهران همراه باشید. اینم بگم که تا لحظات دیگر قرار هستش که به دانشگاه تهران بریم به صورت زنده از رادیو تهران با این خطبه های نماز جمعه امروز تهران بنشینیم. همراه ما باشید.
ببینم چقدر طول پیشه.
من؟ هیچ.
تو چی؟
من چی؟
چقدر پول پیشتی؟
هیچی. پول برای چی میخوام؟
الان وقتشه. میخوام یه سری لوازم خونگی جدید بخرم.
بابا اینکه اصلا پول نمیخواد که.
آفرین. واقعی؟
واقعی.
وقت چطوری؟
تا 500 میلیون تومان اعتبار فوری برای خرید از شهر بزرگ لوازم خانگی، شعبه مرکزی تهران میدان آزادی و شعبه اصفهان، شیراز، ساقی، رشت و مشهد.
ما معتقدیم خونه هر چی که باشه باید سبز باشه. بله، سبز و همیشه سبز.
خانه سبز با مدیریت مصرف برق. خانه سبز.
این ساعت میتونه ساعت خواب باشه، ساعت شام یا وقت نهار. میتونه ساعت قرار باشه، قرار ملاقات با یه دوست. ولی خب این ساعت میتونه ساعت کلاس درس هم باشه، زنگ مدرسه، زنگ آموزش، ساعتهای اوج بار. یالا دیگه وقتی نمونده. ساعت ساعت درس و مدرسه است. به قول شاعر، رفقا دور مصرف زدگی گذشت، نوبت آموزش است. سلام به همه و یک سلام ویژه تقدیم به اهالی درس و کتاب و مدرسه. سلام، امروز برنامه رو وقف کردیم به برق نگاه بچه‌ها، فرزندانی که قرار چراغ آینده رو روشن کنن و چشمشون رو دوختن ببینن امروزیا چی کار میکنن. یکی از دغدغه‌های مهم ما تربیت بچه‌هاست، آموزش و پرورش فرزندانی که میتونن فرهنگ جامعه رو رشد بدن. جالبه بدونیم یک ششم جمعیت کشور به طور مستقیم با آموزش و پرورش در ارتباطن. حدود 13 میلیون دانش آموز و صدها هزار نفر معلم و مدیر و مربی. به ندرت میشه خانواده‌ای رو پیدا کرد که با آموزش و پرورش مرتبط نباشه. عاقلا میگن این رابطه یه فرصته، فرصتی برای اصلاح رفتارهای روزمره. همه دوست دارن بچه‌شون شاگرد اول بشه و بعدش بره دانشگاه. هیچ کی بعدش نمیاد فرزندش شاگرد اول کنکورم بشه، عکسش چاپ بشه صفحه اول روزنامه، مثلا رتبه اول رشته ریاضی فیزیک. به به، چه رویای قشنگی و چه آرزوی بزرگی. بعدش چی؟ آیا میدونین به احتمال خیلی زیاد همین شاگرد اول کنکور میخواد تو دانشگاه رشته برق انتخاب کنه؟ خیالی نیست؟ میتونین نمونه های موفق رو بررسی کنین. رشته برق برای خیلی رشته برتر دانشگاهی، اما همه رشته های دانشگاه که برق نیستن و همه بچه هم قرار نیست شاید اول کنکور باشن. داشتم به این فکر میکردم که شاید همه بچه ها نتونن دانشجوی برق دانشگاه شریف باشن، اما عوضش همه میتونن برای رشد صنعت برق شهروند شریفی باشن. چقدر خوبه تو مدارس به 13 میلیون دانش آموز بگیم که برق چقدر مهمه و با چه هزینه ای تولید میشه. بهشون یاد بدیم وقتی رفتن خونه بشن یه مهندس مدیریت مصرف برق. به بزرگترا بگن که انرژی همش مال اونا نیست. از همین کودکی یادشون بدیم عادتهای غلط بزرگترا رو تکرار نکنن. براشون موضوع انشا بدیم از جنس مصرف بهینه و روی تخته سیاه بنویسیم اهمیت مصرف درست برق کمتر از اهمیت خود برق نیست. تا فرهنگ و کار فرهنگی برنامه میخواد و حوصله. بهترین دوران دوران مدرسه است و بهترین آدما معلمای درسوس. کافی برق نگاه همه رو به هم وصل کنیم و چراغ کلاس مدیریت مصرف تو مدارس روشن نگه داریم. الهی هیچ وقت از خواب نپریم برقی، مگر وقتی زنگ برق ساعتهای اوج مصرف به صدا در. همه حرف ما اینه، همه به فکر مصرف بهینه، همه به فکر کاهش هزینه.
خواهیم شد از حضور ایشون. اما سخنران نخست پیش از خطبه های نماز جمعه این هفته تهران، ریاست محترم کمیته جمعیت و خانواده مجلس شورای اسلامی، جناب دکتر امیر حسین بانکی پور فرد هستیم که در راستای فرمایش مقام معظم رهبری به جهت انشاءالله ازدیاد نسل شیعیان و محبین و مسلمانان جهان به واسطه هفته جمعیت و صدور پیام رهبر معظم انقلاب که فرمودند این امر جمعیت یکی از مهمترین دغدغه‌های رهبر عظیم الشأن شهیدمان اعلی الله مقام شریف بوده است که در بسیاری از جلسات، مرابدات و دیدارهای عمومی و اختصاصی بر آن تأکید داشتند و همچنان از مهمترین مسائل راهبردی نظام قلمداد می شود. همینک در خدمت جناب آقای دکتر بانکی پور فرد هستیم که انشاءالله از بیاناتشون بهره مند خواهیم شد به برکت صلوات قرآن بر حضرت محمد و آل محمد.
سلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علی المهدی و علی آبائه و علی امنا فاطمه. خب سالگرد ابلاغ سیاست‌های جمعیتی امام شهیدمونه. ایشون در 15 سال آخر امامتشون بیش از 70 مرتبه ابراز نگرانی شدیدی داشتن در رابطه با مسئله پیری جمعیت و اینکه اگر هوشیاری به خرج ندیم به چاله جمعیتی میفت. طبق روال آماری که پیش بینی میشه ما در سال 1430 یعنی 25 سال دیگه توی سیاه چاله پیری جمعیت میفتیم و اون معناش اینه که همه موفقیت هامون از بین میره، یعنی با یک جامعه سال خورده و پیر مواجه خواهیم شد و اینو ما در دوران حیات خودمونه این قضیه. چقدر وقت داریم نجات پیدا کنیم؟ وقت زیادی نداریم. برای همین امام شهیدمون مرتب تکرار میکنه بودن این از اون مسائلیه که دیر میشه، یه موقعی به فکر میفتید که دیگه فرصت جبران ندارید. این تأکید اینشون از نظر زمانی ما 4 سال دیگه بیشتر وقت نداریم، 3 تا 4 سال دیگه اگر ما نتونیم مسیر جمعیتیمون رو متحول کنیم دیگه هر کاری بکنیم نمیتونیم نجات پیدا کنیم از سیاه‌چاله پیری جمعیت. به حمدالله تو قانون جوانی جمعیت که حضرت آقا این قانون را قانون حیاتی اساسی بنیادی می دونستن اتفاقای مبارک که افتاد، تو این چند ساله که قانون اجرا شد با اینکه 50% قانون بیشتر اجرا نشد، تازه کجدار و مریض، تازه متاسفانه تو این یکی دو ساله اخیر هم افت کرد اجرای قانون، ولی 52% سختها کم شد. با مطالعه دقیق علمی که صورت گرفت معلوم شد قبل قانون تا بعد قانون، قانون تونسته سختها رو نصفش رو کم کنه. الگوی فرزند سوم به بالا 65% رشد کرد. قبل از قانون 17.5% تولدها تولد فرزند سوم بود، اما با رشد 65% الان 28.8 تولدها فرزند سوم به بالاست، یعنی تقریبا 1/3 تولدها. توی اجتماعات هم خیلی قشنگ نمیبینین شما، قبلا خانواده ها تک فرزند یا دو فرزندی بودن، حالا هر کدوم یه بچه بغل هم هستن و ما کاملا محسوسه برامون این تغییر رفتار جامعه. اون سقوط آزادی هم که داشت تولدها پیدا میکرد، با شدت داشت کاهش پیدا میکرد، قبل از قانون در یک سال 170,000 تولد کم شده بود. الان سال گذشته 80,000 تولد کم شد، یعنی نصف شد اون شیبه. و سال 402 که بهتر قانون داشت اجرا می شد و گفتمان قانون قوی تر بود، حتی 1/10 شد، یعنی 17,000 تولد ها کم شد. ممکنه بگین چرا اصلا تولد ها داره کم میشه؟ دلیلش اینه که مادران 20 تا 40 ساله ما به شدت دارن کم میشن و تولدها عمدتاً مال خانم‌های 20 تا 40 ساله. مثلا در یک سال گذشته 300,000 تا کم شدن. اینا همون بچه‌های دهه 70 ان که سیاست‌های تنظیم خانواده اون موقع بچه‌های ما رو کم کرد. اون بچه‌ها حالا مادر شدن. الان داره سرمایه مادریمون کم میشه. خب این کارات صورت گرفته، ولی دولت باید جدیتر نگاه کنه. مشکل اساسی ما عدم ادراک صحیح نخبگان، مدیران و دولت مردان ما هستن. مسئله را جدی نگرفتن. تعابیری که آقایمون داشتن، تن انسان میلرزه، خواب از چشم آدم گرفته میشه، اینا تعابیر بود که آقا در طب مسئله دیگه مطرح نمی کردن. می گفتم غزه پیروز میشیم، لبنان پیروز میشیم، ایران پیروز میشه، ولی همیشه می گفتن من نگران پیری جمعیتم. این نگرانی آقا متاسفانه منتقل نشده به مدیران و مسئولینمون. اگر درک درستی داشته باشن که این یه مسئله فوری فوتیه، نمیان مثلا بگن حالا فعلا بندازش عقب، حالا فعلا درگیر جنگیم، حالا فعلا بودجه‌هاشو باید خرج کار دیگه بکنیم. کمترین بودجه رو تو این چند ساله به اجرای این قانون دادن، یعنی بودجه کافی برای اجرای قانون در نظر نگرفتن. این درک درستی نبود متاسفانه. با این حال با همون 50% اجرای قانون به حمدالله ثمرات قانون را دیدیم که تأثیر گذاشت روی قضیه. اما امام حکیممون تو پیام پریروزشون در ارتباط جمعیت یه افق دیگری را باز کردن. اولا پیامشون خطاب به ملت بود، یعنی مردم باید بیان وسط، دولت وظیفش را باید انجام بده، ما هم دست از نظارتمون بر نمیداریم، مرتب هم داریم پیگیری میکنیم مواد قانون را. اما مثل هر مسئله دیگه اگه مردم نیان وسط مسئله حل نمیشه. آقا تو پیامشون خطاب رو به ملت کردن، یه افق جدیدی رو باز کردن، گفتن ملت ایران وارد یک جاده جدیدی شده به عنوان یک کشور قدرتمند و تأثیرگذار در منطقه و جهان مطرح شده. بعد آقا گفتن اگر میخواییم این جایگاه قدرت جهانیمون بره بالاتر و تاثیرگذاریمون مطلوب تر بشه، این تابع مستقیم جمعیت، یعنی اینشون از زاویه قدرت جهانی مسئله رو دارن مطرح میکنن. برای ما دنیا الان داره اذعان میکنه که ایران جزء قدرت‌های جهانی داره میشه، یکی از مؤلفه‌های قدرت‌های جهانی جمعیت. ایشون گفتن اگر میخواییم اون تمدن نوین اسلامی را خلق کنیم باید سیاست درست فرزندآوری را تقویت کنیم. تعبیری که امام شهیدمون داشتن گفتن سیاست حیاتی، به قانون جوانی جمعیت میگفتن قانون حیاتی، قانون بنیادی، قانون اساسی. ایشون میگه این سیاست قطعی باید تقویت بشه اگر ایران میخواد اون تمدن نوین ایران نوین اسلامی رو به وجود بیاره، اگر ایران میخواد افقهای بالاتر را بره، جهش کنه. تعبیر ایشون تو این پیام اینه، ایران اگه میخواد جهش راه بردی کنه باید رو جمعیت حساب کنه و این کار مردمه، کار ملته. همین جوری که ملت ما مبعوث شد و این بعثت ملت اولین باره که به کاربرد پیدا میکنه، یعنی ما تو طول تاریخ در رابطه با هیچ ملتی گفته نشده ملت مبعوث شدن، اما آنچه که در این یک ماه دیدیم، در این دو ماه و نیم دیدیم، بعثت ملت بود. خب همون جوری که اول انقلاب شکوهمند اسلامی باعث شد تولدها نزدیک به دو برابر بشه، یعنی سال 57 تولدهای ما 1,300,000 تا بود، سال 59 شد 2,450,000 تا، یعنی 1,000,000 اضافه شد، 1,100,000 تا اضافه شد و تا سال 65 تولدهای ما بالای 2,000,000 بود. یعنی اون جهشی که تو انقلاب ایجاد شد، اون تحول گفتمانی که تو انقلاب ایجاد شد، اون نشاطی که تو انقلاب ایجاد شد، اون انرژی که تو انقلاب آزاد شد، ملت رو از یه ملت منفعل به ملت فعال تبدیل کرد، اثر اصلیش رو گذاشت روی جمعیت، رو فرزندآوری. الان هم باید همین اتفاق بیفته. الان اون چیزی که امام ما، رهبر عزیز و جوان ما از ما میخواد اینه که این بعثت ملت سوق داده بشه به بحث فرزندآوری. اونایی که مجردن باید نهضت ازدواج ایجاد بشه، جوانای عزیزمون ازدواج کنن تا هر چه سریعتر فرزند آوری کنن. اونایی که متأهلن هر تعداد فرزندی دارن نذر کنن یک فرزند برای ایران قدرتمند، برای ظهور امام زمان بیارند، نذر کنن همونجوری که مادر مریم نذر کرد. و اونایی که سن فرزند آوریشون گذشته بیان حمایت کنن، حمایت کنن از ازدواج جوانان، حمایت کنن از فرزندآوری. همه میتونیم عمل کنیم. صاحب خونه ها بگن ما خونه هامون رو به خانواده هایی میریم که بیشتر از 3 فرزند داشته باشن و اجاره کمتری از اونها میگیریم. کسانی که بنگاه های کار دارن نسبت به کارگرانشون که فرزند بیشتری دارن، به جای اینکه اونها رو بدن به سمت اخراج و تعدید نیرو، به اونها توجه و امتیاز بیشتری بدن. اگر همون جوری که ملت ایران با نگاه آرمانی و تمدنی دو این دو ماه و نیم شبها میمدن بیرون و فشارهای اقتصادی، فشارهای روانی و رسانه‌ای هیچ کدوم باعث نمیشد مردم نیان وسط، همین جورم گره هایی که الانه در ارتباط ازدواج جوانان و فرزندآوری هست باید با نگاه آرمانی و تمدنی، به قصد این که انشاءالله ما گامی برداریم برای ایران قدرتمند، همه بیاییم وسط. پویشی را افتاده در ادامه پویش جانفدا به نام پویش جان ایران، شماره 3,014,13 را شما یه پیامک میدین، نام نوزادی که از خدا میخواین در آینده به شما بده یا شما کمک کنین که اون نوزاد به دنیا بیاد، نام اون نوزاد را به این پیامک میدین، یه سامانه برای شما میاد. وقتی تو سامانه وارد بشین اگر میخواین حمایت کنین، نوع حمایتتون رو میپرسه. اگر مجرد هستن زمینه ازدواج و مشاوره های رایگان و مسیری که برای هموار شدن ازدواج در اختیار جوان قرار میده این سامانه، و اگر متأهل باشه ویزیت رایگان پزشکان متخصص، الان پزشکان متخصص زیادی به این پویش پیوستند و به صورت رایگان و مجازی دارن این پویش را تقویت میکنن. تو این چند ساله که قانون جوانی جمعیت رخ داد، اتفاقای خوبی هم برای مردم افتاد. هرچند سنگ اندازی های زیادی شد، 5 میلیون نزدیک 82% کسانی که درخواست وام داده بودن وامشون رو گرفتن، 5,500,000 نفر. البته 1 میلیون تو صفی داریم که با بانک صحبت شد که انشاءالله همین امسال منابع بانکی که مربوط به وام ازدواج و فرزندآوری بود تو مجلس 73% رشدش دادیم. تمام کسانی که تو این یک ساله در صف وام هستن انشاءالله تو همین ول سال وام ازدواجشون داده میشه. و البته مسئله جنگ برای ما مهمه، ولی بعضیا دارن زمزمه میکنن که از وام ازدواج و فرزندآوری بردارن خرج مسائل جنگ کنند. کل وام ازدواج 3% وام هاست، برین از اون 97% تسهیلات استفاده کنیم، فشار جدیدی برای مردم ایجاد نکنیم. من تشکر میکنم از مسئولین ستادهای نماز جمعه که امروز را اختصاص دادن، نه تنها در این نماز جمعه، تو اغلب نماز جمعه ها دقایقی در زمینه بیدارسازی و دعوت به نهضت عمومی جوانی جمعیت فرصتی را فراهم کردن. هدیه محضر مادرمون فاطمه زهرا، سلامتی رهبر عزیزمون، پیروزی ملت عزیزمون، شکست دشمنانمون و شادی روح امام شهید و شهدای عزیزمون صلوات بلندی خواهد کنیم.
بسیار متشکرم و ممنون و سپاسگزارم از ریاست محترم کمیته جمعیت و خانواده مجلس شورای اسلامی جناب دکتر امیر حسین بانکیپور فرد، و تشکر از منویاتشون و توضیحات بسیار دقیق و کاملشون. اما به مناسبت سالروز فتح خرمشهر عزیز و همچنین لزوم انعکاس فعالیت‌ها و فداکاری‌های شبانه روزی یکی از اقشار زحمتکش، تلاشگر، خستگی ناپذیر و ولایت مدار شهر تهران، پرسنل محترم شهرداری تهران در جنگ سوم تحمیلی به ویژه دعوت شده است از شهردار محترم سایی بزرگوار، ولایت مدار و از پیشکسوتان و رزمندگان دفاع مقدس، جانباز دفاع مقدس جناب آقای دکتر علیرضا زاکانی که انشاءالله دقایق دیگر از محضرشون بهره‌مند خواهیم شد به عنوان سخنران دوم پیش از خطبه های نماز جمعه این هفته تهران در آغازین روز ماه خرداد، ماه رشادت و پیروزی و پر از مناسبت های متنوع، خصوصا که در ایام ماه ذی‌الحجه و تقارن آن با این ماه پرشکوه قرار داریم. دعوت میکنم از جناب دکتر زاکانی که قبول زحمت کنند در خدمتشون باشیم و از بیاناتشون بهره‌مند گردیم. شما هم به قصد خدا قوت به ایشون و همکارانشون صلوات قرایی خط بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام خدمت همه سروران عزیزم، نمازگزاران محترم نماز جمعه تهران و همه کسانی که عرایض بنده رو میشنوند، هزاران سلام و درود به امام کبیر، به امام شهید، به شهدا و ایثارگران و عزیزانی که با همه وجود خودشون در صحنه‌های مختلف حاضر شدند و برای این کشور و برای اسلام افتخار خلق کردند. ما در آستانه پیروزی بزرگ فتح خرمشهری، همزمان این ایام انتساب داره به سالروز شهدای خدمت، شهید عزیزمون رئیس جمهور محبوبمون شهید رئیسی. این ایام ایامی است که ملت رشید ایران در بحبوحه جنگ تمام عیار با نظام پلید آمریکایی صهیونیستی در به سر می‌برند. ما شر